قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، به خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدویم، تنها بیا با ابر رویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداست. رادیو پسفردای شماره 450 رو میشنوید. امروز یک شنبه 14 آبان ماه 1391، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون دوشنبه 15 آبان ماه میشنون. موضوع این هفته رادیو پسفردا زمانه، وقت و زمان و امروز، گذران زمان در یک روز در جستجوی ثانیه های از دست رفته.
بیانیه شماره 450.
اعلام می‌داریم ما خودمان اینجا یکی از با برنامه ترین و زمانمند ترین عناصر عالم هستی هستیم که الان نزدیک 2.5 یا 450 برنامه است که هر شب از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 اینجا یک کار سر قرار میاییم تا به همه ثابت کنیم که خوشقولی و زماندان بودن بهترین سرمایه است که هر کسی برای انجام بهتر کار خودش میتواند داشته باشد. امضا خوشقولانه زمان شناس 2.5 و 450 تایی شده سر قرار بیای رادیو پس فردا. ایول به اون همه نظم و ترتیبتون میگیم، به همه اونا که همه زندگیشون روی زمان بندی و برنامه است، همه شما گرم. حالا اگه یه وقت هم اونجوری که برنامه ریزی کردین نشد مهم نیست، مهم اینه که شما مادرزاد زمان بند به دنیا اومدین. آورین آورین.
خیلی
برنامه خوبی دارید. قربونت برم، من مخلص همه زاهدانی هام هستی. سیصد و هشتاد و یک نفر مجروح و کشته تصادفات توی سه روز تعطیلی، 54 نفر کشته، 327 نفر مجروح تو سه روز تعطیلی فقط. یعنی آمارو هر جا رو کنی فک همه میاد پایین به خدا. یعنی اونا که توی ایران ماشینا توش را میرن قبرستون نه جاده. آقا برات متاسفیم میگیم به رهبر کشور به این ثروتمندی که مردم کشورش به راحتی هرچه تمامتر میمیرن این خیالش هم نیست.
من خواستم از شما و کلیه رسانه‌های خارجی درخواست کنم که در کشتن دانش آموزای اون کاروان راهیان نور، راهیان زور چیه، یه خورده مدارا کنید و اونا رو سعی کنید نکشید.
ما نکشید،
گفتن نه راننده اتوبوس مقصره، نه رئیس ستاد مقصره، نه آموزش پرورش مقصره، و گفتن رسانه خارجی تو کشتن اون دانش آموزا تقصیره. من خواستم بگم یه خورده مدارا کنید، چون این بار خواهر کوچولی منم اسمشو نوشته. هر چقدر اسمش میگم خواهر، مگه خریت خایان داره؟ خایان نداره، نمیدونم چرا اسمشو نوشته. معلوم میشم اگه خواهر منو نکشید. من داش رضا از اسمم.
قربونت برم داش رضا، بذات به بشم. ما تلاشمون تمام تلاشمون رو میکنیم، ما اصلا این کارو نیستیم. سامی شاید این هفته اومده، سامی فکرای تو سرشه، حالا شاید هم نمیدونم زیر سر آرتو باشه. بابا دست فرمون خوبا، بابا راننده ها، بابا فرمولوانا، وح وح، ایول میگیم به همه خانوما که رئیس کمیسیون فرهنگ اجتماعی شورای شهر تهران گفته دست فرمونشون از آقایون بهتره. واقعا؟ آه خودتونم خندتون گرد. نه بابا فرمونو بهتر میگیرین تو دستتون، اینجور محکم دو دستی میگیرین. بله بله.
برنامه تو گوش میکردم، متوجه شدم اسمم اشتباه گفتی. گفتی شاتلا. آخه شاتلا چه اسمی عزیز من؟ اسم من شاتلاه.
قربونت برم شاتلا جون، خیلی خوشحال شدم. به خدا به خدا خیلی حال دادی، زنگ زدی شاتلا جون، فضلت بشم. به 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 به، میگیم اولین برف پاییزی در توچال تهران. ماشاءالله به همه کوههای سفیدی که شمال تهران رو در بر گرفتن و دیگه برای بچ به هر حال جمن و جمعه و اینا بسات اسکی مسکی به راه و اینا دیگه. ای بله
سرده کابشنم کو، حتی پولی برم باشه ممنون، دوست دارم سری بزنم بیرون، آخه میترسم که برف و آب بشن زود. سرده این شال منه که سرده میاد به تنه بیب، چهار تا دست دو تا جیب آو تو بغلم میگیرم اده میریزه چیکه چیکه قندی لوی در دیوار، تو دست تو هم از اون کندی های کندی شو، من هم از هرچی فرم رسمی باشه در بیام، اینا رو نمیبینی تعطیلات به تعطیلات، این گل سفیدا رو میبینی داره میاد تو صورتت، نفس اصلا چیزی نی. سرده چشا خوابی دارن همه، داستان دارن ما هم داریم با هم.
سلام آقای فرشید. بسم الله. خواستم بگم اون که شنیدم یه نفر به نام جمشید بسم الله بازار ارز رو داغون کرده،
داشتم.
یه نفر به نام فرشید بسم الله تو بازار رادیوها و رسانه های خارجی بازار رادیوها رو داغون کرده، از بس مشتری داره.
مکرتم. یه داداشم داریم فرشید جمشید خمشید هم داریم، اون نمیدونیم چی کار هست الان، یه جایی رو احتمالا داره غروغ میکنه، حال میرسیم بهش. شیما محسن هومن سمانه الهام شایان رامین حمید اسما فائزه مانیا حامی الناز نوشین سلماز جانت تعدادی از برای بچه های فیسبوک هم. الهه از نیشابور، داریوش از شیراز، شهرام از خطه جنوب، مندلی از خراسان اسمس داده. بله اینا همه اسمسی بودن. و مریم شنونده پس فردا از تهران سر گفته از موضوع خوب زمان ممنونم، اسمس داده. دکتر ادریس از شهرک غرب، علی از همدان، سعید از ماهشهر، محمد از آبادان، ترمه از همدان، مجتبا از تهران ایمیل داده. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، اسمس ما 2042-687-41-50.
پر کردی میرسد چی میگی؟ برو تا شماره تیاداشت کنی، ما شماره تس کسی دیگه گرفتن، شماره اسمس تاسمه نمیتونو بگیریم.
ببخشی
سداشت پر نکن،
سداشت
پر نکن، برو سدویس برو
سداشت، سدویس برو.
خیلی معلوم کلام نویستم از امارات.
قربونت برم از امارات تماس گرفتی. باشه من عادت دارم، خب چیکار کنم، 180 هم نیم، من کلا عادت دارم پر میکنم رو 1000، حالا بیام تو بخوام بیام رو 120 خیلی سخته. باشه اس ام اس ما 2042-6-3-8-2-7
41 50. اینجوری میشه. ببین من دورم رو تو کند کنم اینجوری دیگه این شکلی میشه. بله اینم اسمس ما 2-0-426-387-41-50. این مده نمیتونم دیگه آرومتر از این بگم، به خدا باید دورم رو کند کنم. بعد تلفن های پیامگیرمون، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfarda و تلفن های پیامگیر رادیو پسفردا 2-0-420-22-11-24-133 و 163 و شماره تلفنی که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن 2-0-420-226-21-79-39.
و خنده دلن ما در پشت مایک بسیار جدی است. رادیوی دگه سبا دگه گفتن
همی
تمام زورمون.
سلام به فرد محسن هستم از جوکار. ما ایرانی ها یه واژه داریم که میگیم وقت تلاش، ولی به نظر ما طلا رو میشه به دست آورد، ولی زمان از دست رفتن و وقت از دست رفتن رو دیگه نمیشه به دست آورد. یعنی زمان از طلا هم بالاتره. تا این میگن که وقت تلاش یه چیز بیخوده.
والا این هم حرف درستیه. وقت طلا هست، یعنی طلا بهتر از طلا با ارزش داره. نه 100% همینطوره. موضوع به همین دلیل هست که موضوع این هفتمون وقت و زمانه و موضوع امروزمون گذران زمان در یک روز در جستجوی ثانیه‌های از دست رفته. شما خانم، آقا، دختر خانم، آقا پسر، شما، بله خود شما، شما چرا دور برز نگاه می‌کنی؟ با خود شما هستم دیگه. روز خودتو چطوری می‌گذرونی؟ شمایی که داری الان میشنوی این برنامه رو، همینجوری صبح بسیجیوار میزنی بیرون، الهی به امید تو هر طرف که شد میری، همینجوری هر کاری که شد میکنی، یا اینکه نه برنامه داری، زمانتو مدیریت کردی یه جوری که مواملا درزش نره. ما حالا فرض میکنیم شما دست دوم، یعنی همون برنامه ریزی شده های اهل حساب کتاب هستید، بنابراین واسه برنامه امشب یه شمای فرضی رو در نظر میگیریم و با هم میفتیم دنبالش ببینیم از صبح تا شب کجاها میرین، چیکارا میکنین، خلاصه دنیاتون دست کیه. پس هیچ جا نرید، همینجا پای دستگاه رادیو پس فردا پخش کنتون باشید که خیلی مهم حرفامون امشب، خیلی اصلا یه وعظی. مرحله اول، بلند شدن از خواب. خانم آقای دختر خانم آقای پسر، طبق مطالعات مورخین و فسیل شناسان و خوابولوژیست های معروف دنیا، کلا همه موجودات زنده با این مرحله مشکل دارن، همه مرحله بلند شدن از خواب. یعنی وقتی شما همچی گله شدی زیر پتو خور رو پف کنان خوابیدی، خودش یکی از لذت های مهم زندگی دیگه. حالا بدتر از اونم مدیریت کردن زمان بلند شدن از خوابه. تصور کن شما مثلا برنامه زمانی یه جوری باشه تو زمستون هر روز باید 6 صبح از خواب بلند شی، دیگه از این وحشتناک‌تر؟ خب بابا این مصداق جنایت علیه بشریته، این مصداق نقض حقوق بشر و آزادیه. این آقای احمد شهید باید این ایوونکی هایی رو که مجبورن اینجوری بلند شن از خوابم بیاره تو گزارشاش. والا ولی حالا اینی که میگیم هم دلیل نمیشه شما هر روز ساعت 11 خوابی دارشی تا 3 قرطونیمت هم باقی باشه. برای مدیریت کنیم زمانتو، نه اینکه ولش کنیم به همون خدا دیگه. حالا نهایتا دیگه همون 8:30 یه رو به 11 پاشین حل دیگه. مرحله دوم، بیرون زدن از خونه. شما که میدونی ساعت 9 بعد سر کلاستون محل کارت باشی، منطقی نیست ساعت 10 دقیقه به 9 تازه با چشمای ورقلم میده از خونه بیای بیرون که ها جان چی؟ آها اصلا راه نداره؟ سفارش شده همه خواب یه طرف و نیم ساعت آخرش یه طرف. والا دروغ چرا؟ آدم دروغ بگی سر زبونش قده در میاد. راست میگین، چیکارتون کنم من دیگه؟ اصلا بکش سرت پتو رو بخواب، بی خیال زمان بندی، حالا بعدا ما هم حساب میکنیم. بله
یکی از حکایت‌های معروف درباره دوران بچگی من اینه که کلاً من خیلی سخت و با بیچارگی صبح برای رفتن به مدرسه از خواب بیدار می‌شدم. تو فامیل ما این زبان زد خاص و عامه که یه بار زمانی که من کلاس سوم دبستان بودم، صبح زود میان منو بیدار می‌کنن تا آماده بشم برم مدرسه. منم نه میذارم نه برمی‌دارم، با همون حالت خواب‌آلود برمیگردم میگم بابا جون من 3 سال درس خوندم به اینجا رسیدم، بس همه دیگه، بذارین یکم استراحت کنم. خب اینا که ما میگیم همه داشتن نیم ساعت میخندیدن. ننجونم از این حکایت همیشه سوء استفاده میکنه، میگه مادر جون یه وقت فکر نکنی تو بزرگ شدی بی جنبه شدی یا از همون بچگیت همین جوری بودی. به خدا
خانم آقایان، دختر خانم ها و آقا پسر ها، چند شب پیش توی تلویزیون ایران و توی برنامه‌ای به نام دیروز امروز فردا یه مناظره پخش شد بین حاج حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان و ابراهیم اصغرزاده، که ابراهیم اصغرزاده از نیروهای نزدیک به اصلاح طلبانه و از دانشجویی بود که تو 13 آبان 59 هم به سفارت آمریکا حمله کرده بودن، بعدام عضو شورای شهر هم شد. جالب بود به هر حال این مناظره، و بعد از چند سال آقای اصغرزاده حرفهایی رو زد که عادت کرده بودیم اونا رو از تلویزیون جمهوری اسلامی نشنویم. یه گوشه ای از این مناظره رو گوش کنین و خب تو این بخش البته بیشتر صحبت‌های آقای اصغرزاده رو.
این اتفاقی نیفته که داره میفته تو خیابونای تهران، به جای زندان اوینی که آقای احمدی‌نژاد میخواد بره بازار تهران ببینه چه خبره، بره تو بیمارستانا ببینه چه خبره، اونجا رو بازدید کنه. ببینید در مورد این که بگیم خب ما پای هیچ میز مذاکره نمیریم، خب آخه این از کجا شما در میارید؟ من میگم بابا تمام این صحبتایی که از اول انقلاب شده تا حالا مقید و مشروط بوده، شما نمیتونید بگید اساس مذاکره برای این است که فلان. من براتون کد دادم بعد از قطعنامه 598 بین دولت ایران و دولت عراق مذاکره شد، ما بر اساس مذاکرات امتیاز گرفتیم. اگرم فکر میکنید که امریکا یک قولیست یک هیولاییست، این امریکا حراسی باعث میشه که ما اصلا قدمی بر نداریم، این چه وضعیه برای مملکت داریم ایجاد میکنیم؟ حاکم قطر و بحرین و عربستان و ترکیه و عراق و انگلیس و فرانسه و همه رو کنار هم بذارم میگم شما دشمن مایید؟ آقا چرا باید این تصور رو ایجاد بکنیم؟ خود جناب عالی آقای شریعت مداری بحرین رو یه چیزی نوشتید که بعد بحران ایجاد کرد تو رابطه ایران و بحرین. بحرین جزء سرزمین ایرانه، شما به چه حقی اینو می‌نویسید؟ بنده هم اعتقاد دارم که بحرین یک زمانی متعلق به ایران بوده. ما حق نداریم وقتی یک کشوری یک نظامی مستقر دیپلماسی داره، رهبر داره، قانون اساسی داره، بشینیم هر چی می‌خوایم بگیم بعدم بحران ایجاد کنیم، وزیر خارجه پاشه بره اونجا. باید پشتمون گرم باشه، باید اجماع وجود داشته باشه و باید آزادی‌های اجتماعی رو افزایش بدیم. احزاب آزاد باشن، روزنامه‌ها در بیان، فقط چند تا روزنامه محدود در نیاد، اونم بعضیش با اون قیافه عبوس و گرفته‌ای که میخواد یه تفسیری از انقلاب بده. زندانی‌های سیاسی هم آزاد کنید. خب من خودم هم کیهانی بودم آقای شریعت مداری. اینی که حالا فکر کنیم مذاکره شروع شد، قیمت ها میاد پایین، فلان اتفاق میفته، منم موافقم که بخشی از اینا به خاطر سوء مدیریته. ما همونطور که با تورم پولی مواجه هستیم با تورم تخلف مواجهیم. به نظر من شما مسئولید نسبت به این دولت. اینو من شوخی نمی کنم، به خاطر که شما از همه هم شجاعانه تر ایستادید در سال 84 و سال 88 و از این دولت دفاع کردید.
بله، اولا که یه ذره طولانی بود، ببخشید یه ذره کیفیت صداش هم فوت داره توش، ولی خب جالبه، به هر حال حرفای جالبی زد، بعد شنیده میشد. یه گوشه هایی هم از حرفای یه بخش دیگه از این مناظره هم گوش کنین، یه گوشه هایی از حرفای حاج حسین شریعت مداری و البته آقای اصغرزاده هم یه چیزایی میگه وسطش.
یه موقع است که شما آرزوها و خواستهای خودتون رو میگید، یه موقع است که مستندات موجود رو میگید. واقعیت موجود اینه که اونا دنبال مذاکره با شرط تعیین نتیجه نهایی هستن. آیا شما جنبش وال استریت رو قبول دارید؟ چنین جنبشی هست دیگه؟
من
آیا قبول دارید که اونا شعار اصلیشون نفی نظام سرمایه‌داریه؟
نه.
بله.
اینا خودشون در آوردین.
شعاره خودشونه.
هیچ کدومشون نمیگن نظام سقوط کنه، میگن بابا چرا این
کارو
عزیز
نگید، نمیگن نظام سقوط کنه، میگن ما نظام سرمایه داری، میگن باید نظام سرمایه داری برچیده بشه، این شعارشونه. نه ببینید آقا اینا تابلوهاشونه، کسی ترجمه نمیکنه، اینا عین مطالبی هستش که اتفاقا خودشون مطرح میکنن. همین صدا سیمای ما تابلوی شما مگه تا پلاکارد اونا رو ترجمه میکنید؟ این که دشمن اصلی ما کاپیتالیسم است مگه شما ترجمه میکنید؟ این که ما 99% این حاضر نیستیم، نه مال 40 سال، مال همین یک سال قبل
من جوابش
بله. مگه اینم آخر مناظره که حسابی دیگه خط رو خط میشه.
عقلانیت خردگرایی بسیار مهمه برای تصمیم گیری ها. اینی که ما همه چیزها رو بدیم به یه گروه، یه تیم، اونها رو فرزند بچه خدا بدونیم و پسر پیغمبر بدونیم و فکر کنیم اونها مقدسن و بعد حالا که خرابکاری کردن عقب بشینیم و بگیم ما که نبودیم، ما که گفتیم، ما ببینید مسئولیت باید بپذیرید.
همونجوری که فرضه ببن
بسیار ان شاء الله. امیدوارم که
خب باشه دارم بده حاضر شه
بفرمایید. مصداق خردگرایی چیه؟ مصداق خردگرایی تعبیر دادن
گرفتار سفارت انگلیس بود.
آقایونی که میگن هر کسی میگه ما گرسنه ایم، میگفت اگه به دست اگه مسخره نمیکردین گرسنه گان رو
وقت 4 سال
اگر کسی مگه نماینده
کشور و
آگاهی توضیح
بله اینجا دیگه خط رو خطه و دیگه آقای مجری هم سعی میکنه به هر حال بهانه وقت و زمان و اینا رو به هر حال بگیره دیگه، بگه وقت نداریم و زمان کمه و این حرفا و دیگه اینطوری. حالا ما نمیدونیم این البته بودن یه نیم ساعتی بوده این دوتا با هم مناظری داشتن و حیف اون اومدیم بخشای ازشون نشنویم. ما نمیدونیم این قرار شروع زودرس یک فضای باز انتخاباتی باشه یا اینکه نه این موردم اتفاقی بود، ولی در هر صورت اون شب تو این برنامه حرفای زده شد. بعد از 3 سال برای اولین بار از تلویزیون ایران شنیده می‌شدن. همین هم باعث شده بودن که خدا حاج حسین شریعت مداری خیلی اهل گفتگو نیست، بیشتر عادت داره بشینه اون بالا برای دیگران پرونده‌سازی کنه، یه نفره بره قاضی بره و اینا، باعث شده سبب یه کمی قاط بزنه، نتونه خوب از پس جواب دادن به اصغرزاده بر بیاد. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
شب بخیر، وقت همه شنوندگان عزیز و محترم هم بخیر باشه. مهدی مهدوی کیا فرشید جان، بازیکن با اخلاق و بدون حاشیه فوتبال، در یه گفتگو از گذر زمان مخصوصا زمانهای بیادماندنی قدیم صحبت کرده. ایشون از بازی تاریخی ایران و آمریکا در جام جهانی 98 فرانسه که یکی از گلای ایرانو به ثمر رسوند گفته. گفته که گلی که به آمریکا زدم خیلی خاطر انگیزه، هیچ وقت از یادم نمیره و اون موقع نمیدونم چرا داد میزدم و عصبانی بودم، ولی وقتی بعدش اومدم به رخکن خیلی شلوغ بود اونجا، من با دست روی کمد رخکن میزدم و یکی از دوستان که اصلا تصور نمیکردیم این کاره باشه اون وسط میرخت. یاد اون موقع افتاده. بله ازم بوزه تو این شلوغ پلوغ و هیروبیری ورزش ایران، به هر حال از اون ور فوتسال جام جهانی، از این ور جوانهای ایران تو امارات دارن بازی میکنن، هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال با صادر کردن یه بخشنامه به 3 باشگاه لیگ برتری به دلیل وضع ظاهری بازیکنای اون باشگاه‌ها مثل آرایش مو، آرایش چهره و صورت، مثلا زیر ابرو و خط چشم که از حالت عرف خارج شده، تذکر کتبی داده و شدیداً اونها رو خواسته که توبیخ، یعنی توبیخ در پرونده کرده. بعدش هم بهداد سلیمی قهرمان وزنه‌برداری ایران در المپیک لندن و قوی ترین مرد جهان هم که طلا گرفت در المپیک، امروز صداش در اومده بود در مورد پرداخت، یعنی پرداخت نشدن پاداشی که کمیته ملی المپیک قول داده بود و گفته اون کسایی که قول دادن همه پاداشا رو دادن و کمیته ملی المپیک پاداشا رو نداده. سلیمی گفته من یه سفر کوتاهی که به هندوستان داشتم اونجا متوجه شدم که به مدال‌آورای المپیکی هندوستانی هر کدوم مبلغی حدود 5 میلیارد تومان پاداش گرفتن، اما هنوز فدراسیون کمیته ملی المپیک پاداشای 70 میلیونی ما رو نداده.
بسیار خوب، ممنون و متشکر از فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا شب.
پس فردا
کاری میکنن تی شب هستی در آوردیم بریم تحویل خودشون بدیم بریم خونه دیگه. پول مول ندارن با تن یارانه مارانه بدن، میخوان از خود مردم بگیرن. والا به خدا خواهرم کتا بریم سلامتی تو نه سر بهار بفرما تو مسیرمون و شما خواهر مایی میشه پنج تومن. بله دروست دیگه. بله یا علی بفرما بالا اون درم تو رو خدا یواش به من خواهر وست خرابه دستت درست. یعنی دیگه تیم گرونی داره امونه اونو میبره به خدا. رفتم مغازه سر کتم و تخم مرغ بخرم، میگه تی دونه 400 تومن. بله دونه. میگم آقا چرا؟ میگه قیمتش خوب. بعد اومدم رفتم میدون تره بار میگم تخم مرغ تن، میگه دونه 320 تومن. فقط شما تی همینو داشته باش که چرا اون میده 400 این میده 320. یعنی آدم بخواد یه نیم رو بیم رو بزنه تعدلشو بگیره باید 30,000 توخ بیاده بشه. من به یارو فروشن نمیگم زی داداش آخه یکی نمیاد به شما بگه خرد بتن، چرا یه وقت گرون کردی آخه؟ میگه بی خیال نداش مگه اینجا سان فرانسیسکو. خلاصه تی بد جوری گیر افتادن این مردم. فعلا هم همه دارن با سیلی بیلی لپه رو سرخ نگه می دارن دیگه. حالا ببینیم کی دیگه چیزی از این لپه باقی نمونه دیگه. والا حالا هم که یواش یواش داره تی محرم و اینا میاد دیگه، اون موقع هم حتما یه بساط دیگه سرمون میاره. ای بابا دلمون واسه تکیه و دسته و اینا تنگ شد و میاد بابا شبا بریم یکم تی نظریه رو بزنیم دورک. البته بکنم با این وضع بازار نظریه هم کم بشه. والا ای بابا بیا خوارم اینم سر بهار ببخشید پرحرفی کردیم سرتونم درد آوردیم دیگه، این دل گرفته از حرف نزنیم که دیگه ایچی دیگه میپکیم دیگه قابل نره. باشه تو رو خودو دستا درد نکنه باشیلی نرو. بله بریم بابا بریم که خسته شدیم حسابی ها. بخون بابا بخون که خسته
خسته ام من مثل مرغ بال و پر شکسته ام من، خسته از دست غریبه، خسته از هر آشنایم، خسته از جور زمانه، خسته از سمر خدایم. خسته ام من، خسته ام من، مثل مرغ بال و پر شکسته ام من، سالها کنج قفس نشسته ام من.
با سلام و ضمن عرض تسلیت به مناسبت به تعویق افتادن سفر رئیس جمهور به عراق، توجه شما را به 21 یکشنبه شب جلب می نمایم. نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفت برخی از نمایندگان با توجه به حقوقهایی که از قبل می گیرند دریافتیشان در ماه 7 میلیون تومان است. وی از نماینده های با حقوق 7 میلیون تومانی خواست که حقوقشان را در جایی بیان نکنند، چرا که مردم فکر می‌کنند همه نماینده‌های مجلس اینقدر حقوق می‌گیرند. کارشناسان 21 ضمن ابراز همدردی با نمایندگان 7 میلیونی با اینکه آنان سر خود را در چاه کرده میزان حقوق خود را فقط با چاه در میان می‌گذارند ابراز همدردی کردند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد لغو سفر نمایندگان هیئت اروپایی به ایران گفت:
تأسف‌بار این بدترین نوع دخالت یک کشور در کشور دیگه است. شما کسانی را که در دادگاه‌های صالحه ما محکوم شدند و محکومند به اینها جایزه اعطا می‌کنید، اون وقت هیئتی می‌خواد بلند شه بیاد در این کشور، چطور میشه به شما اجازه بدن اصلا همچین کاری را؟
و همچنین با طنز زیبایی حضور چنین هیئت فضولی را در کشور بی‌دلیل دانست و افزود:
همچین اجازه به شما داده نخواهد شد و شرط هم برای خودتون و هیچ لزومی هم نداره آمدن همچین هیئتی که ادعای همچین پیش‌فرض‌هایی برای ورود خودش میکنه.
پس از این خبرنگاران حاضر در محل مصاحبه که از اظهارات شجاعانه رئیس دستگاه قضا به وجد آمده بودند، با شعار صادق لاریجانی تو خود راندمانی از خدمات وی تشکر کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر قوه قضاییه در حال بیعت با ریاست محترم این قوه. خب شنوندگان 21 و 30، میدونم که همکار هواپسشناس هم آماده است تا ما رو با پسیهای هوا آشنا کنه. همکار عزیز، این شما و این خیلی شنوندگان منتظر.
سلام از خرج و سلام همه مردان قدردان و نیلوفر شناس کشورم. همطور که درخشای توپوگرافی و مشخصه در این منطقه، یعنی سمت طرف مجلس شورای اسلامی، با تای سوالیده دوباره وزیدن گرفته، چون که طرح سوال از رئیس جمهور بالاخره اعلام وصول شد که همینم باعث شد تعدادی از نماینده های مجلس به نشانه اعتراض مجلس رو ترک بکنن. اما اینجا همطور که پشت سر من ملاحظه میکنید، در مناطقی از کشور هم ابرهای طلاقی‌زی است رو میتونیم ببینیم که اون هم به خاطر اینه که اعلام شده در بعضی جاها حتی جشن طلاق هم در تالارها برگزار میشه. اما یک سری توده های هوای باحالیده رو هم اگر همکارم نشون بدن، بله میتونیم بر فراز آسمان مذاکرات خارجی ایران ببینیم. یعنی درست جایی که ایران ادعا کرده که به 5+1 پیشنهاد کرده که مذاکرات اتمی به صورت زنده از تلویزیون پخش بشه. شبتون پر از نیلوفر باشه. خداحافظ.
و ما شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن ابراز تعجب از ناپدید شدن دوز و امنیت ملی افغانستان در آمریکا، شما رو به خدای بزرگ میسپرم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.
دیگر نگران نباشید، سنگ شما را ما به سینه می‌زنیم. مؤسسه سنگ به سینه زنی ستار تقدیم می‌کند.
همچون زمین و آسمان، ستاره‌های خون‌چکان، سنگ مصیبت هر زمان بر سینه ما می‌زند، آتش به دلها میزند.
با 20 سال تجربه زدن سنگ مصیبت زمان به سینه ما، اینک با افتخار سنگ شما را به سینه میزنیم. مؤسسه سنگ به سینه زنی ستار. او آرامش ندارد.
بعضی ها هستن این حرفا رو میزنیم
میداند که فردا بینشانی از امنیت امروز آبستن اتفاقاتی تلخ و ناگوار خواهد بود.
اگر جهان از وجود انسان کامل محروم شود، در واقع واسطه جریان هستی قطع می‌گردد.
پس می خروشد.
گفته ستون فقرات دشمنو بزن، تایخ جبهه دشمنو هدف گیری کن، اجازه نده تحرک کنه یه قدم به سمت تو بیاد.
محمود ناآرام، کسی که همه بازی ها را به هم خواهد ریخت.
بدونید هر چقدر شما دشمنیتون رو آشکارتر بکنی، انگیزه ملت ما برای ساختن و پیشرفت دو برابر میشه. بسم الله.
محمود ناآرام، فیلمی برای روایت تاریخ. مردی ناآرام با لبخندی به تلخی یک تهدید.
یه مثالی داریم تو ایرانی ها، میگه بابا اون ممر و لولو برد.
فیلمی برای گزارش به آیندگان، کسی را یارای دانستن آنچه این مرد خواهد کرد نیست. محمود ناآرام.
مرگ بر جاسوس اسرائیل، مرگ بر منافی
السلام علیکم و واقع که برای مؤمن معتقد مرتبط مستعد یکی از مهمترین مسائل اینه که خیلی دقیق کارهای روزانش رو برنامه ریزی بکنه و بدانه که در این مرحله از روز و در این زمان خاص میخواد چه کار بکنه. مثلا یکی از کسانی که در نظام سیاسی عبادی ما خیلی خوب به مسائل زمانی اهمیت میدن مقام معظم رهبری هستند، که اصلا در حقیقت ایشان از خودشان زمان تولید میکنن و اصلا ایشان که به زمان خط میدن. مثلا وقتی این تیم برادران هسته‌ای برای کسب تکلیف در مورد نحوه انجام این مذاکرات میرسه خدمت معظم له، ایشان با اونها میفرماید که فقط میرید اونجا و زمان میخره. بعد که اونها گفتن چند، ایشان میفرماید قیمتش مهم نیست، فقط بخرید شما. مثلا یک بار که ما خودمون در معیت ایشان در اجلاس خبرگان شرکت کرده بودیم، ایشان فرمود که حاجی نظرت در مورد این خبرگان رهبری چیه؟ ما فرمودیم که خب با توجه به اینکه مجموع سن این عزیزان حاضر در این مجلس با سن باقی ساکنین کره زمین برابری میکنه، این مجلس خیلی مجلس سنگین و رنگین و همچین پریه و این خیلی مهمه و خوبه که تقریبا تمام تاریخ کره زمین پشتیبان شمایه. در هر صورت مؤمن معتقد باید خیلی دقیق بدونه که در مسیری که میره چه کارهایی رو باید انجام بده و در چه زمانهایی هم انجام بده. مثلا خود ما همیشه در همین ساعتها که بر فراز منبر هستیم میدونیم که ذهنمون در بهترین شرایط ممکن قرار داره و میتونیم یک جوری شنبلیله رو به صد لطیون مربوط بکنیم که مؤمن نفهمه از کجا خورده. زمان بندیم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر شیطان رجیم که هی قصد داره به زمان بندی های ما عنایت های ویژه بکنه.
اینم از حاجی علی مینا آیلار مهدی عادل سیامک دادید از بربچه فیسبوک. هم سروش توی فیسبوک گفته از وقتی تو رفتی هر دقیقه واسه من 60 ثانیه میگذره. وای چقدر زیاد. سورنا گفته تو ایران دیگه ثانیه و دقیقه معنی نداره، باید بگیم دهه های از دست رفته، سال های از دست رفته. حامد گفته مرگ سخت ترین کار دنیاست چون برای آن باید یک عمر زمان صرف کرد. بهارک گفته عمر ما که تو ایران کلا از دست رفته، فقط داریم روزگار رو میگذرونیم. و ایمیل دادن بهاره از تهران گفته شما فرشید عزیز باهوشترین مجری هستید که تا به حال دیدم، ما خیلی مخلصیم، چاکریم، چوبکاری نفرمایید. بعد علیرضا از دانمارک گفته سوالی ازت داشتم، میخواستم اسم آهنگ داریوش اقبالی که در قسمت تبلیغات پخش کردی در روز شنبه بگی چی بود. فکر میکنم انسان اگه اشتباه نکنم اسم آهنگش بود. فرشادم از کانادا گفته بی زحمت اسم اون آهنگ آذری که روز یکشنبه 30 مهر گذاشتید رو میگید. حالا الان من یادم نمیاد که بریم پیدا کنم. باشه چشم. و دیگه همین دیگه. بله همین.
فردا
اینو ما چه کردم تو از ما چه دیدی بازم که گولت زدن بایه.
پس فردا
زینو مومو بیقرارم زینو.
خب امروز قرار بود که همینجوری بیایم ببینیم یه روز کامل شما میای بیرون چیکار میکنی. مرحله اول گفتیم از خواب بیدار میشی، مرحله دوم از خونه بیرون میزنی، مرحله سوم در محل کار یا درس.
مدیریت زمان اینجا یعنی این که با همه وجود تمرکز کنی روی کاری که داری انجام میدی، یا روی درس، یا روی هر کاری که هر به هر حال هر چی، نه اینکه هر 5 دقیقه خمیازه تمسایی بگیشی، هر 3 دقیقه اس ام اس جواب بدی، هر 2 دقیقه یه بار فکرتون بره مهمونی شب گذشته، هر دقیقه هم به این فکر کنی که امروز نهار چی بزنیم. جان این کجاش اشکال داره؟ ببین عزیزم بستگی داره تعریفتون از اشکال چی باشه. دقیقاً اشکال نیست، یعنی شاید بعضی چیزا واسه ما اشکال باشه، واسه شما خاطره.
ولی خب هست دیگه. حالا ما قصد نداریم این خاطرات شیرین شما رو مخدوش کنیم، فقط میذارم این فقط فرط شیرینی دندوناتون خراب شه، اونم تو این دور زمانه تحریم و اینا خرج دندون پزشکی بالاست. وگرنه خب شما از راحت باش، اصلا میخوای شما آدامس هم بذار تو دهن هر 30 ثانیه بارم بادش کن بهتر کنش، زمانت کاملا مفید بشه. بله مرحله چهارم، وقت نهار و نماز. میگن یکی از دلایل دووم آوردن کارمندان روی کره زمین همین وقت نهاره که حالا تو کشورهای مسلمان وقت نمازم شامل میشه، برام میاد تو دلش دیگه. لامصب یعنی از دید خود کارمندان خیلی دیر شروع میشه، بسیار زود بی خود و بی جهت هم تموم میشه، اما از دید کسایی هم که باشون کار دارن یا همون ارباب جروجو، کلن عزیزان کارمند تو زمان استراحت نهار و نمازن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. البته بیرو هم نمیگن دیگه، وقتی اگاهی وقتو میبینی بعد 8 و نیم کارت میزنی تا 10 داره صبحونه و چای دوم میزنه، 11 میره تو فاز نهار و نماز. در حال جعفر طیار هم که ماشاءالله اگه این کارم نباشی طولش میده تا 2 بعدش هم یه چایی و سیگاری چیزی در حال شده 4 و 5 بعد دوره کارت بزنی دیگه. بنابراین مدیریت این زمان یعنی زمان موسوم به وقت نهار و نماز یکی از معضلات خیلی مهم زمانی بشریت که جا داره مسئولین محترم آب دستشونه بذارن زمین، بیان برای این چاره اندیشی کنن که در حال حاضر اوضاع بس این جوان مردان خراب است.
مرحله پنجم، رخوت بعد از نهار. وای وای وای، آخ 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 آخ، یعنی از اونجا که خور و خواب و اینا همیشه با هم میاد، بعد از خوردن و همچین سیر و پر شدن کاری که باید که اینه بری بخوابی رو سه تا بشقاب نهاری که مثلا تو سلف سرویس دانشگاه خوردی، تو سلف سرویس نه همون سلف سرویس منظورم، تا این لامصب این سه تا بشقابی که زدی هضم شه، نه اینکه بری ببینی ببینی استاد 10 دقیقه قبل از شروع مثل شیر آقا نشسته صندلیش هم آماده نشسته، تا قبل از ساعت 2 کلاس داره از قبلش نشسته آماده کلاس شروع بشه با صدای زیباش بخواد بره رو ارواح طیبه، اون دیگه جبر زمونه است، کارش هم نمیشه کرد. حالا البته بعضی هم میگن کاش تو سیستمای کاری آموزشی 2-3 ساعتی هم بعد از نهار استراحت میدادن بعد تا پاسی از شب نگهمون میداشتن. ای بابا 2-3 ساعت از زمان مفید و کاری رو آقا بگیری بخوابی تخت جانم. بله البته ما خودمون اینجا این کاره ایم، یعنی میدونیم که در انجام کارهای ممنوعه و زیرکی لذتی است که حتی در بیپ هم نیست، ولی حالا دیگه چیکار کنیم، رسانه است، میدونی دستامونو بسته لامصب. و مرحله ششم، بازگشت به خانه. دیدین این دبستانا رو تعطیل میشن بچه‌ها چجوری ازشون میان بیرون؟ یعنی این اینکه یه فنر رو اینجوری تا ته بگیری بکشی و پشت اینا ول کنی. همچین میزنن بیرون از مدرسه، آدم میترسه زیر دست باشون له بشه. همین بچه‌ها وقتی بزرگ شدن تو دانشگاه و البته عیزن محل کارم یه همچین وضعیتای پیدا میکنن. دیدین که تو کلاس‌های دانشگاه دیگه تابلو میدونین دیگه، همتون در جریان این اعلام این که زمان کلاس به سر اومده و اساتید با ترکیب معروف استاد خسته نباشی. استاد خسته نباشی. استاد خسته نباشی. استاد آقا دیگه میکشن و از آقا تازه استاد میاد میگه بهم استاد خسته نباشی. به هر حال این قضیه اینجوری صورت میگیره تا به هر حال زمان کلاس میخوام بگن تموم شده دیگه بس دیگه، حدودا یه ساعت قبلم شروع میکنن. تو محل کار متاسفانه و شوربختانه دستگاه‌های کارت خونی که ساعت میزنن خیلی عذاب آورن و این مرحله از جدول زمانی رو حسابی سخت میکنه، یعنی راهی برای پیچوندن نمونده من اینکه شما دیگه خیلی اون کاره باشی. اون کاره ها، یعنی اونا که حتی زمان رو هم به راحتی میپیچونه. چه جوری؟ مثلا خب کارت شما ممکنه هر روز دست یکی باشه، آخرین نفر که داره میاد بیرون کارتتون رو بزنه، بعد شما به هر حال بسته به شیفت کاریتون بعد جبران کنید دیگه، کارتای مختلف تو جیبتونه. رفاقت مال همین وقت هست دیگه. میگم ما خودمون این کاره ایم، میگی نه.
دست من بود ساعت کارا و شروع روز رو میذاشتم 12 ظهر، از اون برم کارفرماها تا هر وقت که دلشون میخواست میتونستن نگهمون دارن، مهم نبود هستن. با این تدبیر شرمینی هم تراژدی بلند شدن از خواب در صبح زود حل میشد، همین فاجعه کار کردن بعد از نهار که اصلا راه نداره خود وکیلی خوش نمی کنن که وگرنه یه جدول زمانبندی شرمینیوف می دادن بیرون که هم کارا انجام بشه، همین که مردم به استراحتشون برسن. والا تو ایران که استراحت تنها تفریحیه که برای مردم مونده، اینو دیگه ازشون نگیریم، گناه دارن به خدا.
رئیس مجلس میدونین چی گفته؟ گفته مراکز بهزیستی رو دولت خوب اداره نمیکنه، باید بدیمشون به مردم بگردوننشون. دیگه کم مونده عزیزان زوب در آقا مثلا تغییر رفتار پرنده‌های مهاجر در عبور از حاشیه سیبری هم بگم میتونه در اثر ناکارآمدی دولت عثمان محمود باشه. به چه شرطی؟ به شرطی که آقا دستور آتش داده باشه. پس شما هم اگه مثلا تو چه میدونم تانک نمره کم آوردین یا کارتون مثلا کساد شد، برین تو کار اوسا الان جواب میده، چه بسا از طرف بیت بهتون جایزه هم دادن. والله به خدا. بریم سراغ آرتا و آرتا گیمش.
خب باز هم یک شنبه و باز هم آرتا گیم. سلام به روی ماهتون. خیلی سریع بریم سراغ شرکت کننده ها. شرکت کننده شماره یک خودشون معرفی کنم.
من سهیلا تختی هستم، 22 ساله از کرج، بیکار. البته با پسر عمم شیرینی خوردیم و
بله؟
چون بیکاره پول نداره بیاد منو بگیره ببره سر خونه زندگیمون. البته مامانم از این موضوع شاکیه، میگه باید به هم بزنیم. بابا میگه درست نیست و نمیتونه تو روی خواهرش یعنی عمه بنده نگاه کنه. عمه من ولی خب معتقده.
خیلی ببخشید، مسئله عمتون رو برای خودتون نگه دارین. اینجا مسابقه زنده رادیوییه و ما زمان نداریم واسه این کارا. خب بریم سراغ شرکت کننده شماره دو، لطفا خودتون رو معرفی کنین.
اللهم صل علی مشایی و آل مشایی. من پسر آقای احمدی نژاد هستم.
ای بابا بازم که شما اومدی، اصلا شما رو کی را داد دوباره؟ اسامی مگه من نگفتم دیگه تلفن این آقا رو وصلش نکنید؟ دفعه هزارمه داره میاد تو برنامه آرتا گیم. ای بابا
من عرض کردم که صدا بردار شما رو با یه وام ازدواج آلوده کردیم، الان انحرافی محسوب میشه. شما هم خیلی شلوغ کنی پرونده مفاسد اقتصادیت رو میفرستم رو سایت رجا چی ببخشید سایت روزنامه ایران.
عجبا، یعنی با این استاد شما هر هفته میخوای بیای تو این برنامه؟ ببینم شما اصلا کار و زندگی نداری هر هفته اینجایی؟
نه کار زندگی ندارم.
بیا اینم شانس ماست. ولش کن آقا، اصلا شما بیا، اصلا شما هر روز بیا اینجا، ولش کن. خب بریم سراغ مسابقه مشارکت کننده شماره یک. شما توی 20 ثانیه فرصت دارین که اسم 10 تا شاعر فارسی زبون رو نام ببرین. زمان شما شروع شد.
شاعر ایرانی؟ من شعر زیاد میخونم، شعر خیلی قشنگه. برای پسرم من که شیرینی خوردیم و الان نامزدی، البته کاری نمیکنیم و فقط نامزدی، من شعر میخونم. اون همیشه میگه سهیلا 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 چقدر قشنگ شعر میخونی.
ببخشید قرار شد 10 تا اسم شاعر رو بگین، وقت داره تموم میشه ها.
چقدر هول میکنید آدمو. خب یه راهنمایی کنی.
راهنمایی؟ اسم شاعر که دیگه راهنمایی نمیخوادش، مثلا سهراب سپهری.
خب سهراب سپهری که نقاشه.
ای بابا وقت شما تموم شده.
شما دارید ناحقی میکنید، من بلد بودم، حواسمو پرت کردین. پسرم من میگه ها همه حق منو میخورن ها همینه
چیز. شما کلا به نظرم زنگ بزن به این مشاور خانواده تلفنی ها، چون که 2 ساعت شما دوست داری فک بزنی. ما تو این برنامه وقت این خاله زنکی ها رو نداریم. بریم سراغ شرکت کننده شماره 2، پسر آقای احمدی نژاد. شما توی 20 ثانیه نام 10 تا سیاستمدار ایرانی رو نام ببر. زمان شروع شد.
سیاستمدار ایرانی؟
بله.
شما توی ایران سیاستمدار داری؟
بله. خب
توی پراگ چی؟
بله داری.
پس اگه راست میگی خودت 10 تا سیاستمدار ایرانی رو نام ببر ببینم.
به من بگم. خب یکی بازرگان، 2 بنی صدر، 3 روح الله خمینی، 4 قوام، 5 خود محمود احمدی نژاد. عجبا شما شرکت کننده بعد جواب بدی، گیر آوردی ما رو ها. سوالو عوض میکنم، شما 10 تا ورزشکار که مدال جهانی دارن رو نام ببر. 20 ثانیه شروع شد.
ورزشکار؟
بله.
ایرانی باشه؟
بله.
توی ایران مدال آورده باشه؟
یه چیز نه، تو هر جایی ولی جهانی باشه مدالش.
مثل کی؟
خب مثل تختی، مثل سایی، مثل ای بابا خودت باید جواب بدی.
مگه خودت بلد نیستی؟
چرا بلدم، ولی مسابقه است. شما میدونی مسابقه یعنی چی پسر آقای احمدی نژاد؟ یعنی من بپرسم شما جواب بدی.
سوال
خیلی خوب، خیلی خوب.
الو، من اعتراض دارم آقا.
به چی؟
به شما پسر آقای احمدی نژاد.
چرا؟
شما دارین حق منو میخورین. پسر عمه‌م میگه همه حق منو میخورن.
شما پسر عمه داری؟
بله.
حق داری؟
بله.
پسر عمه‌ت میخورته؟
بله.
آقا وقت تمومه، تموم.
آیا بابات میدونه پسر خواهرش داره حق دخترشو که شما باشی میخوره؟ آیا اون اعتراضی کرده؟ الان دارن پدرتون این برنامه رو گوش میدن.
ای بابا گفتم وقت تمومه، بس کنین دیگه.
من شما میپرسم الان مشکل شما اینه که من توی این برنامه برنده بشم؟ آیا نباید به مشکلات اساسی مملکت مثل این که پسر عمه ها نیان حق دخترزایی ها رو بخورن آبرو ریزی کنن پرداخت
بشه؟ این حرفا چیه؟ چرا سمپاشی میکنی پسر آقای احمدی نژاد؟ الان بابام بشنوه چی فکر میکنه با خوده؟
قطع کن اون تلفن آبروی ما رو توی دنیا بردی. یعنی من انقدر بی ناموس شدم سر تو با اون لنده اون پسر آبجی با
چی میگه؟
همین امروز میبرم دختره
برادر آتا بیا مسابقه ادامه بدیم، چون حریف میدون رو ترک کرد من برنده شدم.
یه چیزه ببینم، یعنی تو این همه آتیش سوزونی که فقط برنده بشی؟ همین؟
بله خب دیگه.
ده آخه برای چی پسر آقای احمدی نژاد؟ چه ارزشی داره این مسابقه؟
چون بابام که آقای احمدی نژاد باشه معتقده باید از هر سوراخی استفاده کرد تا آدم خودش رو بکشه بالا، وگرنه زمان از دست میره.
خسته نباشید، پدر و پسر با هم نوبرشیم والا. ده همینه که بابا تو افتاده روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی ول کنم نیست.
بله خب چه عیبی داره من یه؟
هیچی هیچی، اصلا شما خوبی. چیز مسابقه این هفتم تموم شدش، همینجا من روی آنتن اعلام میکنم اگه هفته بعدم این پسر آقای احمدی نژاد بیاد تو این برنامه خودش رو زور چپون کنه، من دیگه نیستم مسابقه رو اجرا نمیکنم. فرشید شما که تهیه کننده برنامه با شما هم هستم. نگی نگفتی ها، اعصاب نمیذارم استادم.
باشه شنیدم، حالا به من چه؟ خب به سامی بعد بگی عجب گرفتاری شدیم، خودش مسابقه خودش، حالا ببین گیری داد به ما گیر داد تهیه کننده برنامه. بریم سراغ کامران ملک موتی. کامران جان سلام.
سلام فرشید جان، من سریع برم سراغ خبرها. این که آقای مهدی عظیمی میرآبادی مدیر کل اداره نظارت ارزشیابی امروز اعلام کرده از امسال فیلمایی که در فستیوال فجر یا جشنواره فجر شرکت میکنن حتما باید مجوز نمایش دائم بگیرن، ولی امکان شرکت تو جشنواره رو ندارن. معمولا فرشید جان میدونه که فیلما یا نزدیک جشنواره به قول فیروز غریب ورزشی یا دقیقه 90 به جشنواره میرسه یا دارن کارای فنیش انجام میدن و اینا. حالا خب با پروانه موقت میرفتن تا دائم بشه، حالا امسال اینا گفتن اگه نباشه اصلا. آره حالا بعد پیگیری بکنیم ببینیم که هفته آینده چه اتفاقی میفته، اصلا فرش چجوری برگزار میشه. اما امروز این نامه از طرف جعفر والی پیشکسوت تئاتر سینما تلویزیون منتشر شده، خیلی بانمکه. این راجع به زمان و اینجور چیزا موضوع برنامه است، خیلی میخوره این خبر بهش. اینه که ماجرا از این قراره که ماهیانه 180 هزار تومان طرح تکریم ارشاد بوده که به هنرمندا میدادن، به والی هم داده میشده. اما
حق کرامت هنرمندان.
بله بله، نه طرح تکریم بوده سال هاست دیگه، از 90 هزار تومان شروع شده، 120 تومان الان 180 تومان
میگیری تو هم دیگه ناقلا دیگه میگیری؟
من نمیگرفتم نه. بعد آره خلاصه مشاور و نماینده تامل اختیار وزیر ارشاد، یعنی آقای محمد حسینی، محمد حسین نیرومند، این پول قطع میکنه چون به نظرش والی مرحوم شده و خانواده‌اش مسئله رو نگفتن که 180 هزار تومان بگیرن. بعد والی در بخشی از این نامه که خیلی طولانیه نوشته 4 ماه مرحوم شدم، خودم خبر ندارم و الان در حقیقت رو شده و گفته که مشکل اینه که گویا بنده هنوز نمردم و متاسفانه هنوز ادای زنده ها رو دارم در میارم. حالا برای اثبات زنده بودنم شاهد و مدارک معتبر باید بیارم تا بعد از گذراندن مراحل اداری که نمیدونم قانون مقررات چی زنده بودن ظاهری خودم رو ثبت کنم. بعد گفته این پول در حقیقت یک کاسه ماست در روزه که اونم فکر کردن خانواده‌ام مثلا این پول رو داریم اختلاس میکنیم، الان قطع کردن به بیت المال برگشته.
ممنون و متشکر از کامران عزیز، تا فردا شب. اما مادر بزرگ برای نوش ماجرای مردمی رو گفت که بعد از یه جنگ خانمانسوز میخواستن کشور رو بسازن و دست از جنگ و جدل بردارن. اون مردم سالهای سال تلاش کردن تا کشور رو از یه خرابه به یه بهشت تبدیل کنن. اون مردم میدونستن که زمان میگذره و هیچ چیز دیگه تکرار نمیشه و در قبال بچه های آینده مسئولیت دارن. بچه های آینده فقط به آرامش و شادی نیاز دارن و داشتن و دارن. گذشته تموم شد و رفت. شب خوش.
به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار فرقت خورشید تو بنده باش. هم کم صفا کن، رنج و غم و رها کن، اگه نباش دریا به قدر اکتفا کن. هم کم صفا کن، گذشت رو رها کن، اگه نباش دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن.